سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز شنبه است، 2 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 24 اکتبر سال 2023 میلادی. امروز 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی محو پولیو. سازمان جهانی صحت به این مناسبت در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که پولیو یا فلج کودکان درمان ندارد، اما به وسیله واکسین از این بیماری جلوگیری شده می تواند. این سازمان نزدیک به 2 ماه پیش از افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان هشدار داده بود. در جریان امسال 5 واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشورند که پولیو فلج کودکان در آن معاون نشده است. برنامه تطبیق واکسین پولیو برای کودکان زیر 5 سال دیروز در 14 ولایت افغانستان آغاز شد. پس از شکست پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کاپیتان تیم ملی پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار قرار دادن تیم افغانستان ابراز تأسف کرده. تیم افغانستان در بازی دیروز در جام جهانی کرکت با تفاوت 8 وکت برنده شد. هدف برای تیم افغانستان 283 دوش تعیین شد که در اوور 49 با آن دست یافت. جاناتان تروت مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی دیروز در این مورد در یک نشست خبری گفت:
فکر میکنم برای افغانستان استعداد بزرگ به نمایش گذاشته شد، همانند بازی که خوشبختانه توانستیم انگلستان را شکست دهیم.
این پیروزی افغانستان پس از بازی با انگلستان با استقبال شمار زیاد از کرکت دوستان روبرو شده. بازی بعدی تیم افغانستان دوشنبه آینده در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. اسرائیل میگوید عملیات در نوار غزه تا زمان از بین بردن گروه فلسطینی حماس ادامه خواهد یافت. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم اسرائیل قرار داشته، با بحران بشری روبروست. صدها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند و تخلیه بسیاری مناطق غزه ادامه دارد. منابع فلسطینی تایید کردند که شمار کشته شده ها در نتیجه حملات اسرائیل به 5000 تن رسیده. اسرائیل میگوید که بیش از 1400 تن در نتیجه حملات گروه حماس در این کشور کشته شدند. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تأیید کرده که اسرائیل را در جنگ در برابر گروه حماس تنها نخواهد گذاشت. اما او در عین حال امروز انگام دیدار از اسرائیل از گسترش نزاع در منطقه هشدار داد. آقای مکرون انگام دیدار با اسحاق ارتزوگ رئیس جمهور اسرائیل گفت که فرانسه در کنار این کشور قرار دارد. او افزود که در گام نخست باید برای رهایی گروگانان از نزد حماس تلاش شود. تخمین می شود که تا 200 تن از اسرائیل در گرب گروه حماس قرار دارند. پیش از این سایر رهبران غربی هم انگام بازدید از اسرائیل از این کشور در برابر گروه حماس از اسرائیل ابراز حمایت کرده بودند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از آن کشور تاکید کرده. پناهجویان افغان در پاکستان دنبال چی هستند و چرا آنجا رفتند؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست، هزاران مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات خانه دارن، مشکلات بیکسی هست.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی، یک عضو این جنبش از سوی طالبان خبر میدهد.
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مدت 1 ماه به این طرف گرفتار میشه.
پیش از منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی از سوی طالبان بازداشت شدند. امروز 24 اکتبر روز جهانی سازمان ملل متحد است. نقش افغانستان در این سازمان چگونه است؟
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیادتر با یک نقش واکنشی محدود شده.
هشدار مکرر اسرائیل، عملیات در نوار غزه تا انگام از بین بردن گروه حماس ادامه خواهد داشت. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از پاکستان تاکید کرده. انوارالحق کاکر دیروز در یک نشست خبری در این مورد نیز وضاحت داد که این تصمیم شامل کسانی نمی‌شود که می‌خواهند از پاکستان به کشورهای دیگر سفر کنند و در اداره‌های آنها ثبت نام کردند. با این هم پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پلیس به بهانه‌های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. بیشتر از جاوید فیضی.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان بار دیگر گفته است که مهاجرین غیر قانونی افغان باید پاکستان را ترک کنند. کاکر روز دوشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد پایتخت این کشور افزود که با مهاجرین غیر قانونی افغان دشمنی ندارد، اما آنها باید به کشور خود برگردند و پس از گرفتن پاسپورت و ویزا دوباره به پاکستان بازگردند. انوارالحق کاکر همچنان توضیح داد که تصمیم اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان شامل کسانی نمی شود که می خواهند به کشورهای دیگر بروند و در اداره های آنها ثبت نام کردند. و در این مورد افزود:
هم اکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی،
ما تلاش میکنیم آن مهاجران غیر قانونی افغان را که 35 یا 40 سال است در اینجا زندگی میکنن و دشمن ما نیستن بازگردانیم. ما میگویم برگردان از کشورشان پاسپورت و ویزا بگیرن و دوباره برگردند.
پاسپورت ایشو کرائیں اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں.
حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند مهلت داده تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. پاکستان گفته است که اگر افغانهای غیر قانونی به صورت داوطلبانه کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج را علیه آنها آغاز خواهند کرد. این در حال است که برخی از افغانهایی که در پاکستان هستند و اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند میگویند که پلیس پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نامناسب داشته و به بهانه‌های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پرویز ناصری یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد بر رادیو آزادی می‌گوید:
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مهاجران غیر قانونی افغان باید اخراج شوند، اما در صورت خارج شدن مهاجران غیر قانونی، مهاجرانی که اسناد قانونی دارند را هم آزار می‌دهند. کار ما اینجا پیش می رود. برای ما خیلی سخت است.
در همین حال صدها تن از 5 روز به این سو در دروازه اسپین بولدک چمن تحصن برپا کرده و تصمیم حکومت موقت پاکستان در مورد این که پس از اول نوامبر تنها به کسانی که دارای پاسپورت و ویزا هستند اجازه رفت و آمد از این مسیر را می دهند محکوم می کنند. معترضان با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نیز مخالفت نشان می دهند. عبدالرزاق براق خبرنگار محلی و یکی از معترضان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در نزدیک دروازه دوستی تجمع کردند. این مردم میگویند من خط دیورن را قبول ندارم و شما میخواهید با پاسپورت من از این را رفت آمد کنم؟
سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های حامی مهاجرین و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست هنوز نتیجه در پی نداشته است.
تأکید دوباره صدر اعظم پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. به گفته مقام‌های پاکستانی بیش از 1,700,000 پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می‌کنند. شمار زیاد از پناهجویان از این تصمیم حکومت پاکستان به شدت نگران هستند، به ویژه کسانی که به خاطر پیشبرد روند اسنادشان در اسلام آباد به سر میبرند. گفتگو کردم در این مورد با مینا رحمانی، یک پناهجوی افغان در پاکستان، و نخست ازش پرسیدم که در حال حاضر بر پناهجویان افغان در آن کشور چی میگذرد.
درست است که نخست وزیر پاکستان هی دستورات داده، ولی نگرانی زیاده هست. مثلا کسایی که ویزا اپلای کرده ویزاهایشان رد شده و این خروج پناهجوی افغان جبری هست، چون با ما هم پیام دریافت کردیم که امی آغاز روندی که پلیس ها میخواین خانه به خانه تلاشی کنه، ای به می تاریخ شروع شده و چندین خانه هر خانه ها رو هم تلاشی کرده و نگران کننده هست، چون ای شامل کسایی نیست که تو که اینا ویزا داشته باشن و منتظر ویزایشان باشه که ایران خارج بره، اینا در کل هست در بالای همه فناجوی افغان این کار تطبیق شده، این هست تطبیق میشه.
و فکر میکنین این تصمیم به نظر شما چقدر عملی به نظر میرسه؟ مقامات پاکستانی گفتن که بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی میکنن. حالا این ماها شاید وقت بگیره، اما عملی است فکر میکنین یا نه؟
روند عملی خو در اول تا 31 اکتبر پاکستان داده بود که باید خود مهاجرین بدون از اینکه ما جبران اخراجشان کنیم خودشان باید به رضایت خود پاکستان ترک کنن، ولی چون مشکلات زیاد است، کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست، هزاران مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات خانه دارن، مشکلات بیکسی هست، سرپرست نمی داشته باشن، در اولیتش اینا ما تناسم در پاکستان تا که تناسم در یک دختر که به سرپرست هیچ کسی که من نیست، ولی من کجا برم وقتی که من افغانستان برم؟ من افغانستان هم رفته نمیتونم، اونجا هم برام شرایط تنگ است، ولی اینی جان که کسایی از مجبوریت هستن و نه سازمان ملل نه آیو ام و کشورهایی که مهاجر میپذیرفتن و هیچ کسی اقدام به این کار نکرده و در قصه مهاجرین افغان هم نیست که مهاجرین افغان به چی سرنوشت قرار میگیرن، یا دلشان که میباشه دلشان که نمیباشه. من خودم چندین بار یونسیار زنگ زدم، برای من بالاخره یونسیار جواب رد داد.
بله، و فکر میکنین سازمان ها، کشورها و نهادهای مختلف چگونه جلوی اقدام پاکستان را گرفته میتونند؟
اینا یکان راهشان ای است که باید انتقال پناهجویا را سریع کنند. این کسایی هست که از 2021 اینجا ثبت یونسیار هستند، ولی یونسیار تا هنوز در پرونده اینا رو پیش نبرده، همه تو پرونده شان مانده. اگر سازمان ملل یا کسایی که کشورهایی که پناهجوی میخواین بپذیرن، اینا باید روند انتقال را سریع کنند، اینا انتقال بدن که تا راه برای یک پناهجوی دیگه باز شود. یعنی بیشتر از اینجا پناهجوها هستن، ولی اینا در عبی سرنوشته قرار دارن. خب سازمان ملل باید این باید فشار سر سازمان ملل بیاید که سازمان ملل اینا رو انتقال بده.
مینا رحمانی یک پناهجوی افغان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد تحولات شرق میانه و ادامه حملات اسرائیل بر غزه تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. اما حالا باز هم گزارش دیگر از افغانستان، این که جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی یک عضو دیگر این جنبش از سوی طالبان خبر می‌دهد. لیلا وسیم یک عضو این جنبش بر رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان منیژه صدیقی را از شهر کابل بازداشت کردند. هرچند حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد بازداشت و به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما شمار از فعالان حقوق زن ادامه بازداشت های زنان معترض و منتقدان حکومت طالبان را غیر عادلانه و نگران کننده می دانند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان میگوید که حکومت طالبان منیژه صدیقی یک عضو دیگر این جنبش را بازداشت کرده است. لیلا بسیم یک عضو این جنبش به رادیو آزادی میگوید که طالبان منیژه صدیقی را به تاریخ 17 میزان سال روان از ساحه کارتای نو شهر کابل بازداشت کردند. بسیم در این مورد به رادیو آزادی افسود:
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار میشه، که اول خانم ندا پروانی با همسرش بود، بعدش خانم جولیا پارسی با پسرش و امروزم خانم منیژه صدیقی که تنها جرمشان هم همان دادخواهی و استادگی در مقابل سیاست غلط طالبان هست.
طالبان ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان و همسرش را به تاریخ 28 سنبله و جولیا پارسی بنیانگذار این جنبش را به تاریخ 5 میزان بازداشت کردند. حکومت طالبان تا کنون بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی را تایید و یا رد نکرده. در همین حال پریسا مبارز یک تن دیگر از زنان معترض و فعال حقوق زنان ادعا میکند که شمار زنان بازداشت شده از سوی حکومت طالبان بیشتر از آن است که رسانه ای شده است. او به رادیو آزادی میگوید
اینا کسایی هست که رسانه‌ای شده ولی یک تعداد بیشتری در زندان طالب وجود داره که هنوز هم سرنوشت از او خبر نیست. چند وقت پیش دیگم تقریبا 8 دختر خانم طالبا دستگیری کرده و قسمی که با فامیلشان در ارتباط هستیم. دیگه بنابر شرایط فعلی و مشکلاتی که وجود داره برای موضوعات سنتی که در خانواده ها وجود داره بنابر بندانگی و به حساب بمو از دیدی خودشون نمیخواهند رسانه ای شوی موضوع.
زبیالا مجاید سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراه سخنگوی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد سرنوشت و دلیل بازداشت و زندانی کردن زنان و معترض و منتقدان سیاست های حکومت طالبان پاسخ ندادند. با این حال جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان بازداشت منیژه صدیقی را ادامه سیاست آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان و بازداشت فعالان زن و فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. این در حالی است که بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که طالبان و بازداشت مدافعان حقوق بشر خصوصا فعالان حقوق زنان و کارکنان رسانه‌ها ادامه می‌دهند. یونما روز دوشنبه هفته روان با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بازداشت ندا پروانی، جولیا پارسی و شماره دیگر از فعالان و مدافعان حقوق بشر یاد کرده و افزوده که آنان به دلایل نامعلومی از سوی طالبان بازداشت می‌شوند. با این همه فعالان حقوق بشر تاکید دارند که ادامه روند بازداشت منتقدان و معترضان به سیاست‌های حکومت طالبان نگران کننده است و به گفته آنان سبب خفه کردن صدای عدالت‌خواهی می‌شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل میگوید عملیات در نوار غزه تا هنگام از بین بردن گروه حماس ادامه خواهد داشت. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم اسرائیل قرار داشته با یک بحران بشری روبروست. صدها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند و شمار کشته شده ها نیز بنابر گزارش منابع فلسطینی به 5000 تن رسیده. سلطان محمد سرور اینجا در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
اسرائیل میگوید شب گذشته 10 نفر از جنگجویان گروه حماس در غزه کشته شدند و نیت ندارد که حملات هوایی خود را متوقف کند. گزارش خبرگزاری رویترز با استناد اعلامیه اردوی اسرائیل گزارش میدهد که شب گذشته حدود 400 هدف گروه فلسطینی حماس به شمول معاون قماندانان سه کندک آنها مورد حمله قرار گرفت. اعلامیه افزود که در این جمع یک تونل که جنگجویان حماس برای رخنه کردن در جنوب اسرائیل از آن استفاده می کردند و مراکز قماندانی حماس در چندین مسجد مورد حمله قرار گرفت. قبل از این دگر جنرال هرزی هالووی لوید رستیز اردوی اسرائیل گفته بود که آنها کدام پلان متوقف ساختن فوری حملات را ندارند و افزود که اسرائیل می‌خواهد گروه فلسطینی حماس را به لبه نابودی کامل برساند. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم نیروهای اسرائیلی قرار دارد با یک بحران بشری روبروست. نشانه های از آتش بس نیز به چشم نمی‌خورد. در نتیجه این بمباران ساختمان‌ها در مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و بیش از 1 میلیون نفر به مناطق دیگر آواره شدند. آمریکا از اسرائیل خواسته که به کاروان‌های بیشتر کمک بشری اجازه ورود به منطقه بدهد. جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس مرگبارترین مرحله نزاع چندین دهه میان اسرائیل و فلسطینیان محسوب می شود. وزارت صحت عامه در غزه گفته که در نتیجه 2 هفته بمباران اسرائیل بیش از 5000 فلسطینی کشته شدند. این بمباران بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 اکتبر در یک حمله بی سابقه به اسرائیل حدود 1400 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفت.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه جزئیات در مورد جنگ اسرائیل و حماس.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 اکتبر برابر با روز سازمان ملل متحد است. نظیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان بر رادیو آزادی گفت امیدوار است که سازمان ملل متحد بتواند نقشش را برای جلوگیری از بحران‌های فعلی در افغانستان از طریق گفتمان و تلاش‌های صلح‌جویانه تقویت بخشد. همچنان نظیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در حال حاضر نقش سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان محدود به رساندن کمک‌های بشری شده، اما نقش سازمان ملل متحد در افغانستان تا کدام حد مهم است؟ سحر لیوال گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
با فرارسیدن 24 اکتبر روز ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روی تقویت نقش سیاسی این سازمان تاکید کرده، میگوید مردم افغانستان هنوز با چالش‌های بزرگ بشری، اجتماعی و اقتصادی روبرو‌اند. نصیر احمد فائق بر رادیو آزادی میگوید که افغان‌ها برای رسیدن به ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد تلاش می‌کنند. آقای فائق ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از این روز سازمان ملل متحد بتواند نقشش را تقویت ببخشد.
امیدوار هستیم که این روز یک فرصت باشد برای تجدید تقویت همکاری‌های مشترک در سطح بین‌المللی، به ویژه برای سازمان ملل متحد و کشورهای عضو، تا بتوانند از طریق گفتمان، از طریق همکاری، از طریق ابزار مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه به او اهداف و ارزش‌هایی که در منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسند.
از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید بانک نقش و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان محدود به رساندن کمک‌های بشری شده، اما امیدوار است که این سازمان بتواند در ایجاد پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و پیشرفت اقتصادی در افغانستان نقش ایفا کند.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیادتر به یک نقش واکنشی محدود شده. امیدواری ما این است که سازمان ملل متحد به اساس قدم‌نماهای اخیری که برای سازمان شورای امنیت وظیفه داده، بتواند نقشش در ایجاد یک پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و مشمول حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی در افغانستان ایفا کند.
گفتنی است که نماینده های خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 تلاش های در بخش سیاسی از جمله برگزاری نشست های ویژه در مورد وضعیت افغانستان، نشر گزارش ها از وضعیت حقوق بشری افغان ها، صدور اعلامیه ها، مطرح کردن خواست ها در دیدارها با مقام های طالبان برای تغییر وضعیت، ایجاد حکومت همشمول و رفع محدودیت ها بر آموزش و کار زنان انجام دادند. به تازگی فریدون سندی اغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 23 نوامبر در کابل گفت که راه حل مشکل افغانستان رفع محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها است. پیش از این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش‌های متعدد وضعیت بشری در افغانستان به ویژه عدم رعایت حقوق زنان را نگران کننده خوانده است. اما حکومت طالبان محدودیت‌ها بر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده و گزارش‌های ریچارد بینت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان همواره از سازمان ملل متحد خواسته تا به عنوان یک نهاد بی‌طرف عمل کند و کرسی افغانستان در این سازمان را به آنها بسپارد. بانک سازمان ملل متحد در برخی موارد تعامل با طالبان را راه برای نجات مردم افغانستان خوانده، اما فیصله کرده تا این کرسی را به نماینده حکومت طالبان نسپارد و نماینده حکومت جمهوری پیشین در این کرسی تا هنوز باقی مانده است. طالبان حکومتشان را مشمول میگویند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که لازم است در مورد پایان دادن به لیست سیاه، رفع تحریم ها، آزادسازی پول منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها در سازمان ملل متحد بحث شود و راه حل های در این زمینه جستجو شود. در این حال سازمان ملل متحد در دو سال گذشته کمک های بشری را هم برای مردم این کشور فراهم کرده و نقش این کمک ها در ثبات نسبی اقتصادی به خصوص ثبات پول افغانی نیز مؤثر خوانده شده است. بانک جهانی در گزارشش در 31 جولای سال جاری گفته است که وارد شدن محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان سبب شده تا نرخ ارز افغانی در بازار ثابت باقی بماند. در ادامه آمده که از ماه جنوری تا جولای 2023 مبلغ نزدیک به 1.4 میلیارد دلار وارد افغانستان شده و پیش از آن نیز 1.8 میلیارد دلار در سال 2022 به افغانستان کمک شده است. اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا به تاریخ 19 اکتبر گفت که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار با افغانستان کمک شده است. از سوی هم برخی از افرادی که کمک های غذایی سازمان ملل متحد را دریافت کردند، این کمک ها را مؤثر دانسته و خواهان ادامه یانند. غلام علی یک باشنده شهر کابل در مورد چنین می گوید.
سابقا بود دبلیفی بود دلن نیست تقریبا 5-6 ماه میشه خیر فعال کردن کارت ما رو نمیتن چی دیگر لوبیا و آرد بود روغن هم میدادن یک آمان از روزی که کارتی ما سوخت بسیار با مشکل هستیم میخواییم کوبک های رو ما پیدا کنیم.
چند پیش برنامه جهانی غذا هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه امسال روند کمک رسانی به حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان را متوقف کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بخش افغانستان سازمان ملل متحد در وبسایتش نوشته که از بین بردن فقر و گرسنگی، تامین خدمات صحی، آموزش، برابری جنسیتی، فراهم شدن آب پاک و تامین صلح و عدالت از جمله عمده‌ترین اهداف این سازمان در افغانستان است. اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان کوتاهی‌های نیز داشته است.
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت‌های فقر، مسائل حقوق بشری، مسائل مهاجرین افغانستان، کلان‌ترین درد مردم افغانستان در داخل و در خارج وضعیت است که با مردم افغانستان میشه در کشورهای گوناگون. و ملل متحد در تمام از این عرصه‌ها بسیار نیم دلمول عمل کرده و کوتاهی‌ها داره.
اما دانیل اندرس، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری این سازمان برای افغانستان، به تاریخ 3 جولای هنگام اعلام چارچوب استراتژیک این سازمان برای افغانستان برای دوره 2023 تا 2025 تأکید کرده که ملل متحد تمرکز خاص برای ارائه کمک‌های اصولی در پاسخ به محیط محدود کننده رو به افزایش دارد که همه افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با آن روبرو اند و رسیدگی به عودت کنندگان و پناهندگان از اولویت‌های اصلی آنان است. او در اعلامیه‌ای که در وبسایت این سازمان نشر شده گفته که ممنوعیت زنان افغان که برای سازمان ملل کار می‌کنند به محدودیت‌های اعمال شده قبلی توسط مقام‌های طالبان برای زنان افغان افزوده است. از 4 اپریل سال جاری میلادی طالبان کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع قرار داده است. یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. اما سازمان ملل متحد سپس تصمیم گرفت که به ماموریتش در افغانستان ادامه دهد.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم به ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسون.
اکثر این موجینی که نمی جامد تمامش موجین دولت سابقه هستند. در پاکستان تمام موجین در ایوالت را قدبار به سر می برن. هر روز چشم براست این کچه وقت دوست پولیس می آیم مورز دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در زبان می
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که من هستم مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود مامو
زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از شنونده های رادیو آزادی که با ما پیام فرستادن و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه بحث 25 دقیقه به بررسی وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با تعیین شدن ضرب العجل اول نومبر تمرکز دارد. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. پیش از برنامه بحث 25 دقیقه سرخط خبرها. امروز 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی محو پولیو. سازمان جهانی صحت به این مناسبت در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که پولیو یا فلج کودکان درمان ندارد، اما با وسیله واکسین از این بیماری جلوگیری شده می تواند. برنامه تطبیق واکسین پولیو برای کودکان زیر 5 سال دیروز در 14 ولایت افغانستان آغاز شد. پس از شکست پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کپیتان تیم ملی پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار تیم افغانستان ابراز تأسف کرده. تیم کرکت افغانستان در بازی دیروز در جام جهانی با تفاوت 8 ویکت در برابر پاکستان پیروز شد. اسرائیل میگوید عملیات در نوار غزه تا هنگام از بین بردن گروه حماس ادامه خواهد داشت. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم اسرائیل قرار داشته با بحران بشری روبروست. منابع فلسطینی گزارش دادند که شمار کشته شده ها در نتیجه حملات اسرائیل به 5000 تن رسیده. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده که اسرائیل را در جنگ در برابر گروه فلسطینی حماس تنها نخواهد گذاشت. اما در عین حال امروز هنگام دیدار از اسرائیل از گسترش نزاع در منطقه هشدار داد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. پاکستان تا سه‌شنبه آینده به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان وقت داده تا این کشور را ترک کنند یا برای اخراج اجباری آماده شوند. به تخمین مقام‌های پاکستان بیش از 1.7 میلیون تن از افغان‌های بی‌سند در آن کشور زندگی می‌کنند. اکنون شرایط برای پناهجویان خیلی دشوار آمده و بازداشت و فشارها بر آنها شدیداً ادامه دارد. با افزایش فشارهای شدید هیچ روزنه امید هم دیدن نمی‌شود. ادامه این گونه فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان با واکنش‌های گسترده همراه شده. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دیدبان جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، اداره بین المللی مهاجرت و چند نهاد و کشور دیگر خوان لغو این تصمیم پاکستان شدند. جمعه‌ای که گذشت فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید در این تصمیمش تجدید نظر کند، زیرا اخراج اجباری از هر کشور در مغایرت با معیارهای جهانی حقوق بشری قرار دارد. بشنویم بخش از اظهارات فرهان حق را.
ما به این باور هستیم که هیچ کشور نباید پناهجویان و مردم را دوباره به کشورشان بدون خواست خودشان بازگرداند. در این مورد ما پالیسی داریم که بر اساس آن پناهجویان تنها در صورت می توانند با کشورشان بازگردند که خواست خودشان باشد و آنها احساس کنند که مسئول خواهند بود.
همزمان با این پیتر استان و سخنگوی اتحادیه اروپا در پیام بر رادیو آزادی گفت که پس از اگست سال 2021 و حاکمیت دوباره طالبان، اتحادیه اروپا از پاکستان خواسته که یک سیستم دقیق را برای ثبت پناهجویان افغان ایجاد کند. با گفته آقای استان و اعلام پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان دسته ای از پرسش ها را به میان آورده، زیرا به باورش بسیاری از افغان ها به محافظت بین المللی نیاز دارند. در کنار این، فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که پاکستان در این تصمیمش باید تجدید نظر کند و جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را از آن کشور بگیرد.
ما یک اعلامیه دادیم، به دو اعلامیه از جامعه جهانی و کشورهایی که هنوز درگیر افغانستان هستند خواهش کردیم که دولت پاکستان را تحت فشار قرار بده که اولا هیچ افغانی را دوباره به افغانستان اخراج نکنه، به خاطر که وضعیت افغانستان بحرانی است. افغانستان در یک بحران اقتصادی و حقوق بشری به سر میبره و در کنار از او حکومت پاکستان باید متوجه زی باشه که تمامی اعلامیه ها باعث میشه که پلیس پاکستان از این پناهجو سوء استفاده بکنه و در کنار از او دولت پاکستان باید همراه کمیساری عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاری بکنه.
همچنان زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که 100,000 پناهجوی افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. به گفته آقای سلطانی، بیشتر پناهجویان افغان در پاکستان بنابر تهدیدهای طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند. بشنویم بخش از اظهارات آقای سلطانی را.
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین و یا کسایی که خواستار پناهندگی هستیم، کسایی که از افغانستان فرار کرده و خواستار پناهندگی و یا حمایت در پاکستان هستند، بیشتر آدمایی هستند که کارمندای حکومت قبلی دولت هست، فعالین هست، خبرنگارا هست یا کسای دیگه هستند که در افغانستان با تهدید یا با گرفتاری یا شکنجه از حاکمیت طالبان روبرو هست.
ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اخراج پناهجویان افغان به صورت مرحله‌وار صورت خواهد گرفت، به این معنا که نخست کسانی که سابقه جرمی دارند، سپس آنهایی که در جرایم کوچک دست داشتند و در مورد سایرین چیز وضاحت دادن نشدند. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که پاکستان با این اقدامش دنبال چیست؟ آیا این تصمیم تطبیق خواهد شد یا تغییر خواهد کرد؟ در حال حاضر بر پناهجویان افغان در پاکستان چی می‌گذرد؟ آیا جهان بنابر چند بحران بزرگ مثل جنگ غزه و بحران اوکراین پناهجویان افغان را فراموش کرده؟ در واقع سازمان‌ها، کشورها و نهادهای مختلف چگونه جلوی این اقدام پاکستان را گرفته می‌توانند؟ سرنوشت میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب و کار و اشتغال افغان‌ها در پاکستان چی خواهد شد؟ همین‌ها را به بحث می‌گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان در برنامه به صورت زنده و مستقیم با ما و شما هستند. آقایان احمد سیدی، آگاه مسائل منطقه‌ای و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و باقر احمدی، فعال امور پناهجویان. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی، مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان، پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماست. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای سیدی، نخست با شما. پاکستان در خلال چند دهه گذشته که پناهجویان افغان به او کشور رفت آمد داشتند، هر از گاهی از اخراج اجباری پناهجویان سخن گفته. این بار تهدید و اشار تا کدام حد جدی است؟
اول خدمت شما و شنونده سلام عرض ادب دارم. در طول چندین دهه گذشته سیاست های پاکستان در مقابل افغانستان زیگزاگی، فصلی و موسومی بوده، یعنی هر حاکمیتی را در مقابل سیاست علیه ای را دنبال کرده. حالا که با حاکمیت طالبان اخراج مهاجرین را جدی مطرح میکنه، دو اصل میخوام مطرح کنم. اول، اون چرا که وزیر داخلی پاکستان میگه، اون چرا که انورالحق کاکر وزیر نخست وزیر پاکستان میگه، خلاف قانون اساسی پاکستانه. قانون اساسی پاکستان به حکومت عبوری و حکومت موقت تنها صلاحیت داده که انتخابات برگزار کنه. در مورد دیگر هر تصمیم میده که میگیره خلاف قانون اساسی پاکستان است. از توی دیگر، اون چرا که مطرح کنن، من نمیگم که با اخراج مهاجرین یک مشکل نیست، یک مشکل هست، اما اونقدر که مطرح میشه جدی نیست. کسانی که به خارج کیس دارن اونا را نمیکشه، کسانی که ویزه دارن اونا را نمیکشه، کسانی که کار دارن نمیکشه، یک تعداد کسایی دیگه که هیچ دو سندی ندارن اونا را تهدید به اخراج کرده. باور میاست که این دور، یعنی نظر به فشار جامعه جهانی، نظر به فشار حقوق جهانی، یک بار دیگر بعد از ماه اکتبر باز تمدید میشه، یعنی جنبه عملی تطبیقی نمیگیره. بخواد
تشکر میکنم. آقای باقر احمدی، در حال حاضر بر پناهجویان افغان در پاکستان چی میگذره و محدودیت ها و فشارهای پلیس در کدام حد است؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان بزرگوارتان جناب استاد سعیدی و شنوندگان محترم. در پاکستان نگرانی عمیقی مشابه به تحولات 15 آگست که منتج به آواره شدن پناهجویان افغان گردیده بود، در بین پناهجویان افغان برقرار است. پناهجویان افغان بعد از تحولات آگست 2021 به پاکستان پناه آوردند و کمی نگرانیشان مرفوع گردیده بود، اما در اخراج از پاکستان هیچ راه برگشتی به افغانستان ندارند و دیگر نقطه امن بجز پناهنده شدن و کشورهای مهاجرپذیر از نظرشان وجود ندارد. متاسفانه از طرف دولت پاکستان تعزیرات شدیدی مبنی بر اخراج از خانه ها و فشار بر مالکان خانه ها همچنان ادامه دارد و دولت با استفاده از ابزار فشار در پی مجبور به خروج نمودن پناهجویان افغان می باشند. همچنان عملیات های شبانه و بعضا روزانه علیه افغان ها در مناطق مسکونی و منازلشان او شاهد هستیم. گرچند گفته شده که تا 1 نوامبر عملیات ها به هدف جمع‌آوری معلومات پناهجویان افغان صورت می گیرد، اما تأکید دولت پاکستان بر اجرایی شدن دستور اخراج در 1 نوامبر پناهجویان را سراسیمه ساخته و زندگی عادی کاملا مختل گردیده بین پناهجویان.
تشکر. و در امین مورد، مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان، در پیام بر رادیو آزادی از سرازیر شدن 100,000 پناهجوی افغان به پاکستان در جریان 2 سال گذشته گفته.
بعد از آگست 2021 و فروپاشی حکومت افغانستان و حجم عظیم از مهاجرین و سیل عظیم مهاجرین به طرف پاکستان، بنابر جبر زمان و متاسفانه محدودیت هایی که از طرف طالب بالای مردم وضع شد و فضای زندگی برای کسایی که در طی 20 سال کار کرده بودند در افغانستان زیقتر شد و جز ای که فرار بکنن و به خاطر حفظ جان خود و خانوادهشان به طرف پاکستان آمدن. و از امو اوائل سقوط حکومت قبلی افغانستان، البته سقوط هم نه که فروپاشی بیتنیم بیشتر بگویم، فروپاشی حکومت افغانستان به دست طالبان و سیل از مهاجرین به پاکستان، دولت پاکستان با بهانه های مختلف اخاذی های مختلف میکرد از مهاجرین. یعنی در ابتدا به شکل جدی که فیلحال ما شاهد صحنه هستیم نبود، ولی بحران سیاسی و مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی که با پاکستان جریان داره خود به نحو حکومت پاکستان وادار می سازه و یا اونا به نحو از مهاجرین استفاده سو می کنن، به دلیلی که اکثریت کسایی که فرار کردن آمدن در پاکستان یک تعدادشان اسناد قانونی ندارن و یا اگر با اسناد قانونی مثل ویزا و پاسپورت داخل خاک پاکستان شدن، بنابر مشکلات، بنابری که ویزه پاکستان گرفتنش بسیار زیاد مشکل است و چالش ساز، یک تعداد اسناد قانونیشان عمومی یاد ویزیشان از بین رفته و جریمه بالاشان آمده و از طرف دیگه توانایی گرفتن ویزه جدید ندارن. اینا هر کدام با محدودیت های روزافزون دولت پاکستان، بخصوص ای اواخر که دیدلاین یا ضرب الاجل تعیین شده تا آخر این ماه رفت که حوال ماه نوامبر باید هر چی زودتر کسایی که اسناد قانونی ندارن خاک پاکستان ترک بکنن و سازمان ملل از پاکستان خواسته تا مهاجرین از او کشور بیرون نکنن. از آدرس فعالان حقوق بشر در پاکستان، از آدرس خود افغانا تلاش های زیادی در این راستا صورت گرفته، ولی چون متاسفانه از بالا جای کار هدف و روحی تعامل نیست، این تلاش ها به نتیجه مانده و به نظر ما بهانه جویی بیش نیست، باز اخاذی میکنن، باز دوباره از مردم پول میگیرن.
مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان. خب آقای سعیدی، پاکستان با این اقدامش که اعلان کرده دنبال چیست؟ پول و کمک مالی از سوی جهانیان برای میزبانی از پناهجویان افغان در او کشور میخواهد یا چیز دیگر است؟
یک فراموش نکنیم که نسبت به تمام پلیس دنیا، پلیس پاکستان بسیار پلیس فاسد، رشوتخور و ماجراجو هست. کوچکترین امری که میشه به خاطر اخاذی کوشش میکنه که مشکلات زیادتر بسازه. اما به ارتباط سوال شما، پاکستان دنبال اهداف ذیل است. یک، میخواهد توجه جامعه جهانی را جلب کنه تا دنیا یک مقدار کمکی را به پاکستان سرازیر کنه به نام مهاجرین، که پاکستان هم بتونه از اون استفاده کنه و بتونه اشخاص و افرادی را از پاکستان به کار بگماره. یک هدف. هدف دومی است که پاکستان از نگاه امنیتی با بسیار مشکلات مواجه است. تحریک طالبان پاکستانی یا تی دی پی رو مشکل انداخته. مردم انتظار داره، انتقاد داره که حکومت امن نیارده. میخواه این رو وانمود کنه که ناامنی عاملش ما بیکفایت ها نیستیم، ناامنی مهاجری افغان است. این هدف دومش است. هدف سومش است که با طالبان افغانی که در حاکمیت هم فشار وارد کنه تا بدون قید و شرط خواسته های پاکستان و عملکرد های پاکستان رو بپذیرند. این اهداف را پاکستان دنبال میکنه، ولی تحققش اون چی که من قبلا عرض کردم کمتر به نظر میرسه که عملی شه.
تشکر. و آقای باقر احمدی، تا کدام حد شما فکر میکنین که اقدام عملی و ممکن به نظر میرسه که در این فرصت کوتاه صدها هزار پناهجو به زور و فشار از پاکستان اخراج شوند؟
در نشستی که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در 18 اکتبر تحت عنوان حمایت از حقوق مهاجرین برگزار کرده بود، این کمیسیون معتقد بر این بود که در مسئله اخراج مهاجرین نگرانی های بشر دوستانه در نظر گرفته شود، نه نگرانی های امنیتی. این کمیسیون تاکید بر تمدید فوری مهلت 1 نوامبر داشتند که برای بازگشت پناهجویان خواستار طبقه بندی پناهجویان بر اساس آسیب پذیری اونها بودند. بنابراین از لحاظ حقوق بشری صدمات زیادی بر وجهه دولت و کشور پاکستان وارد خواهد کرد، و اگر دولت پاکستان در سطح بین المللی خواهان حفظ جایگاه احترام به حقوق بشر توسط کشورش باشد، انجام این کار برایش مشکل و ناممکن خواهد بود. چنان که ما با نزدیک شدن به موعد اخراج پناهجویان شاهد حمایت‌های کشورها و نهادهای حقوق بشری و مخصوصاً آمریکا از موضع پناهجویان می‌باشیم که در نشست‌های جداگانه با مقامات دولت پاکستان و در نامه‌های جداگانه که به آدرس دولت پاکستان فرستاده شده، پاکستان را متوجه عواقب ناگوار این عمل کرده و خواهان همکاری در خروج افغان‌هایی شدند که دارای ویزای کشورهای غربی می باشد.
تشکر میکنم. و جناب سعیدی، پاکستان اتهام وارد کرده، شما هم اشاره کردین که پناهجویان افغان در عقب چند حمله انتحاری در پاکستان قرار داشتند و به نحو دخیل بودند. آیا چنین چیز ممکن است با توجه به اینکه پاکستان از قدرتمند بودن اردو و استخباراتش صحبت میکنه؟
اینجا اونجایی که پاکستان ادعا کرد که در حملات اخیر در پاکستان 14 تا از افغان‌ها اشتراک داشتند، ولی متاسفانه تا همین لحظه شهرت و نامهایشان را نگفت و حکومت طالبان هم در کابل رد کرد. اگر نام و شهرتشان گفته میشد خوب بود. به هر صورتش باور من یک است که منصفانه صحبت کنیم که طالبان افغانی 20 سال با طالبان پاکستانی همکاری داشتن. روابط ایدئولوژیکی، زبانی، قومی، منطقوی وجود داره. دور از امکان نیست که افغانهای هستند که یک نوع سمپتی و سوی با طالبان پاکستانی دارن. تعدادی از طالبان افغانی بلی بین طالبان پاکستانی هستن، از همین مناطق هستن، از همین قبایل هستن، امکاناتش هستن، اما نه در اون سطحی که طالبان افغانی کمر بسته باشن و اخلالگری کنن در پاکستان.
تشکر میکنم. و از مولودات توانا در مورد وضعیت فعلی و محدودیت ها در اسلام آباد پرسیدم و چنین گفت:
در حال حاضر آنچه بر مهاجرین افغانستانی در پاکستان میگذرد واقعا وحشتناک است. در ایالت‌های مختلف، در ولایات مختلف و شهرهای مختلف پاکستان مثل کویته، کراچی، اسلام آباد، پشاور، بخصوص پشاور و اسلام آباد، خیلی گرفتاری های پلیس زیاد است و روز به روز متاسفانه محدودیت ها بیشتر میشه. مردم در یک شکنجه روحی، از یک طرف بی سرنوشتی است که متاسفانه کشورهای مهاجرپذیر توجه نداره و یک تعداد در پی جستجوی اسایلمشان و یا کیسای پناهندگیشان هستن که او هم نتیجه نگرفتن. از طرف دیگه فشار روحی و روانی که از آدرس پلیس پاکستان، دولت پاکستان هر روز بالای مردم وضع میشه، هر کدام اینا تا اندازه مردم بسیار خسته و پریشان و ناامید کرده و راه برگشت هم یک تعداد اصلا نداره و زمینه از این است که اونا به افغانستان برن و یا بتانن حداقل با کشورهایی که کیس پناهندگی دارن تعقیب بکنن، به دلیلی که متاسفانه یک نابرابری بی‌عدالتی شکل گرفته و اصلا نه نهادها توجه داره و نه کشورها.
تشکر از مولوده توانا، فعال امور بشری در اسلام آباد. و آقای باقر احمدی، به باور شما یعنی افغان ها را شاهد بودیم که در پاکستان سرمایه گذاری های زیاد کردن، کسب و کار داشتن و دارن، شاید میلیون ها دلار در او کشور یعنی داشته باشند در تجارت های مختلف، کسب و کارها. حالا این سرنوشت سرمایه گذاری های اونا چی خواهد شد؟
البته که اخراج به یک بارگی و مهلت یک ماه زمان کافی برای تصفیه حساب ها و یک طرفه کردن تجارت های خرد و کلان تاجران و سرمایه‌گذاران افغان نیست و دولت پاکستان باید با تمدید ضرب الاجل و داوطلبانه قرار دادن بازگشت این امر را تسهیل بکنه. در غیر آن، طی ضرب الاجلی که دولت پاکستان تعیین کرده، حتی ممکن است که خانواده ها به چند دسته تقسیم شوه و تعدادی از اعضای خانواده ها در پاکستان به جایشان بمانه، چه برسد به تجارت و سرمایه های افراد. و در صورت به جا ماندن سرمایه های مردم، شاهد ظلم آشکار در حق مهاجرین افغان خواهیم بود. گرچند تجارت و سرمایه گذاری توسط مهاجرینی شده که از 30 یا 40 سال قبل به پاکستان آمدن و فعلا دولت پاکستان کمی موضع نرمتر در قبالشان اعمال کرده و پناهجویانی که بعد از آگست 2023 به پاکستان آمدن، تمام سرمایهشان جانشان می باشد که نگران همین موضوع می باشند و به مول لحاظ در پی پناهندگی هستند.
تشکر میکنم. و البته یک مورد را یادآور هم میشم که در کنار نهادهای مختلف از جمله دیدبان جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، اداره بین المللی مهاجرت، ایالات متحده امریکا، برخی از کشورهای اروپایی و همچنان حکومت سرپرست طالبان در افغانستان هم از مقامهای پاکستانی انتقاد کرده و گفته که این تصمیم میمش قابل اجرا نیست و امکان پذیر هم نخواهد بود. خب جناب سیدی صاحب، آهسته آهسته میرسیم به لحظات پایانی این برنامه ما. پرسش اخیر ما از شما ای است که در صورت اخراج اجباری افغانها، توانایی مدیریت سیل از پناهجویان در افغانستان از سوی طالبان وجود داره؟
یک گفت گر بخواهم جناب آقای نعیمی به شما علاوه کنم، بر علاوه که حقوق بشر و امریکا و نهادات تقاضا کردن که این کار عملی نیست، احزاب قوم پرست در پاکستان، نشنل عوامی پارتی، احزاب پختونخوا و سایر اینا هم به اخراج مهاجرین راضی نیستن و مخالفت میکنن. گپ دیگر فراموش نکنیم که مهاجرینی که در افغانستان هستن، اینا با سه دسته تقسیم میشن: مهاجرین اقتصادی، سیاسی، امنیتی. بنابراین اینا مهاجرینی هستن که باید تفکیک شه. به هر صورتش دولت کابل اگر این مهاجرین یک دم از پاکستان اخراج شن که نمیشوند، اگر یک دم از پاکستان اخراجشان، توان مدیریت همکاریشان نداره. همه کسانی که به افغانستان ماندن بیکار هستن، سرگردان هستن. بنابراین من یک بار دیگر تکرار میکنم، وقتی به رادیو آزادی گپ میزنه آدم باید مسئولانه گپ زنه. اون چرا که پاکستان التماتوم داده، امکان عملیش وجود نداره و این عملیش خوده نمیتونه. شاید تعداد محدود اخراجشان که خیلی تاثیرگذار نباشه. اینو اطمینان میدم.
تشکر میکنم جناب سیدی صاحب. و آقای احمدی، پناهجویان افغان با آنچه تهدید طالبان در افغانستان میدانند، چگونه از پاکستان اخراج شده بتانند؟ آیا کسی در امی وضعیت و شرایط که افغانستان سپری میکنه حاضر به بازگشت هست؟
ببینید، پناهجویانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناه آوردن، به هدف رسیدن به یکی از کشورهای مهاجرپذیر غربی آمده. یک دسته کسانی هستند که توسط فراخوان کشورها یعنی تحت نام همکاران محلی با پاکستان فراخوانده شدند و منتظر پروسس ویزاهایشان به کشورها می باشد که نمونه هایش را میتونیم متقاضیان پی یک و پی دو که تعدادشان بنابر اعلام گزارش سیگار حدود 9000 می باشد و کسانی که تحت عنوان برنامه کابل لیفت کروکت توسط کشور آلمان به پاکستان آمدند، دارندگان سایبی و متقاضیان ویزای کشور کانادا یاد بکنیم، با طولانی شدن روند پروسس ویزایشان وضعیتشان را به چنین جای باریک کشیده و باعث شده که در معرض اخراج قرار بگیرند. دسته دوم کسانی هستند که با دعوت کشورهای غربی نامدند و بعد از ورود به پاکستان خودشان را در دفتر یونیسیار تحت عنوان افرادی که جانشان در خطر می باشد اونا معرفی کردند و خواستار پناه شدند. اما سازمان ملل هیچ گونه نقش مثبتی برای دست از پناهجویان افغان ایفا نکرده و طبق مشاهدات ما همیشه سعی بر عادی جلوه دادن وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان را داشت. طی این مدت ما شاهد بررسی پرونده های پناهجویان افغان در سازمان ملل نبودیم. تا حداقل سازمان ملل با بررسی پرونده هایشان و با بررسی در خطر بودن یا نبودن جان این پناهجویان سندی را به عنوان تایید بر ادعای پناهجویان برایشان توضیح بکنه و با دولت پاکستان نیز در مورد افراد گفتگو از طرف پناهجویان وکالت نکرده که همین امر باعث شده این دسته از پناهجویان در چنین شرایط سخت و رقتبار قرار بگیره. هیچ یک از پناهجویان خواهان برگشت به افغانستان نمی باشند. بر اساس ادعای پناهجویان که گفتند در افغانستان تهدیدات روبرو هستند و ممکن با انتقام‌جویی‌ها روبرو شوند.
خب جناب احمدی، میخواستم بشنوم از شما که حالا خواست شما و خواست پناهجویان افغان در پاکستان از دفتر یونیسیار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
ببینید، کار یونیسیار یا اداره کمیشنری پناهندگان در سازمان ملل اصلا سخت نیست. تمام کسانی که از 2 سال به این طرف آمدن در دفتر شارپ همکار دفتر سازمان ملل ثبت نام کرده و تمامی معلوماتشان نظیر نمبر تلفن، آدرس خانه، تعداد اعضای فامیل و بایومتریکشان در نزدشان هست. اونا میتونن که همین موارد با دولت پاکستان شریک بسازن و دولت پاکستان را از ناحیه ای که ممکن بر اساس ادعای دولت پاکستان اینها در اقدامات تخریبی یا جرمها دست داشته باشند دست بکنند و بگن که ما اطلاعات و دیتاهای مربوط به پناهندگانی که بعد از 2021 آمده در نزد خود داریم و با شما شریک میسازیم و هیچ گونه جای نگرانی نیست و این تعداد پناهندگان در نزد ما راجع‌تر میباشد، همانند همون کسانی که دارندگان پیور کارت هستند و دیتاهایشان در نزد دولت پاکستان است. البته اون کارت هم در اشتراک با سازمان ملل توزیع شده. بنابراین سازمان ملل میتونه که در این ناحیه از طرف پناهندگان افغان وکالت بکنه و با دولت پاکستان صحبت بکنه روی این موضوع که نگرانیشان رفت شد.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان احمد سعیدی آگاه مسائل منطقه‌ای و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و باقر احمدی فعال امور پناهجویان که در برنامه امروز اشتراک کردین و همچنان سپاس از مولوده توانا فعال امور بشری در اسلام آباد که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بود. شنونده های عزیز، اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شما هست در تمامی روزهای هفته. We'll be right back.
پل دن چٹکائے